در بخش گفتگوی برنامه هم آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی حضور دارند و راجع به موضوع برنامه با ایشون گفتگو می‌کنیم. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب تدارک دیدیم مورد توجهتون قرار بگیره.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما. شبتون بخیر آقای شهابی، خوش آمدید.
سلام به شما فکا خانم رکنی، همچنین سلام به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. امیدوارم که موضوعی که امشب قرار هست در خصوصش صحبت کنیم بتونیم مورد توجه دوستان شنونده قرار بگیره.
خواهش میکنم مقدمه رو راجع به موضوع بفرمایید که دوستان عزیز آماده شنیدن باشن در بخش گفته.
بله، امشب میخوایم در خصوص این موضوع صحبت کنیم که یک سری اصطلاحات هست که شاید به اشتباه به کار میبریم و میخوایم آشنا بشیم که اگر یک هنرمند یا نوازنده‌ای داشت تک نوازی میکرد اسمش چیه، اسم لاتینش چیه، اگر گروه دو نوازی بود بهش چی میگن، اگر سه نفر بودن بهش چی میگن، و میخواییم فرمت‌های مختلف تعداد نوازنده ها رو تا پنج نفر بررسی کنیم و این نوید رو میتونم بدم که از هر کدوم نمونه‌های صوتی خیلی خوبی هم انتخاب شده که فکر میکنم شنیدنش برای دوستان شنونده خالی از لطف نباشه.
بله حتما همینطوره. شما شنوندگان عزیز برنامه نیستان با مقدمه‌ای که آقای شهابی بیان کردن با موضوع گفتگو در برنامه نیستان آشنا شدید، دعوت میکنم در بخش گفتگو با ما باشید و بشنوید آنچه رو که آقای امیر شهابی بیان میکنن. شما شنونده نیستان هستید. در این فرصت دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که ندا راد مرتعیه و اجرا کرده.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه من را همراهی کنید. گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی. امشب در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند.
در مورد مشهوریه در ایران و اصول سوگواری، به بحث سوگ در ایران از نگاه مذهبی و دینی، ما اگه بخوام مثلا دیرینه تاریخی رو نگاه بکنیم، مرثیه در ایران سه تا تاریخ داره. یکی در از نظر دوره‌ای، یکی مرثیه دوره کیانی و اساطیریه، مثل مرثیه فریدون بر ایرج، رستم و تهمینه بر سهراب، بعد مرثیه سیاوش بر خودش، مرثیه فرنگیس بر سیاوش، تمام اینها مال دوره اساطیریه ماست. مرثیه دوره ساسانی رو میرسیم، دوره هخامنشی تا ساسانی رو میرسیم که خودش خیلی مهم هست، مخصوصا با انگاره هایی که باقی مونده، و بعد مرثیه دوره اسلامی تا زمان الان. حالا تو دوره اسلامی با وقتی که وارد بشیم، مرثیه به لحاظ باورهای دینی و مذهبی خودش باز داره سه تا تاریخ میشه. هم مرثیه های ازلی هستن، مثل مرثیه لمک پسر قابیل بر جنازه پدرش، مرثیه حضرت آدم بر امام حسین، که اینها جزو مرثیه های ازلی هست. و بعد دوره دوم تاریخی مسیحای صدر اسلام هست تا واقعه کربلا، بعد مسیحای کربلا تا امروز. ما اگر از این نگاه بخوایم نگاه بکنیم، وقت کار خیلی داره شاخه های فراوانی میشه. مثلا سوگ و مسیح ازلی، اینکه از اون دوران بگذاریم بیایم برسیم به مسیح صدر اسلام، مسیح های سوگواری در زمان غزوات پیامبر رو داریم، مثل سوگواری بر حمزه سید و شهدا، مسیح خانی در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مسیح خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، و نخستین مسیح خانی در زنان تاریخ هم از همین زمان شهادت بانو فاطمه زهرا صورت میگه. بعد مسیح خانی و سوگواری در زمان شهادت حضرت علی علیه السلام هست که پدید آمدن هنر مقتل و هنر مناقب هم از دل همین مسیح خانی از زمان شهادت حضرت علی علیه السلام بیرون میاد. و بعد از اون مسیح خانی بر امام حسن هست و اصل مراسی مسیح خانی بر شهیدان کربلا از سال آمل حزن، که اصلا خوارزمی روایت میکنه که از اون سال در حقیقت به طور جدی مسئله مسیح مهم شده. بعد مسیح خانی و سوگواری پس از واقعه کربلا مهم هست، چون راه رو قرار بود ادامه بده. و بعد مسیح خانی افلاکیان و شهدای اسلام و اهل بیت هستش که خودش خیلی مهم هست. سوگواری و مسیح پیش از حدوث واقعه کربلا رو هم ما باید در نظر داشته باشیم که توسط پیامبر و حضرت علی و حضرت فاطمه زهرا صورت می گرفته و مسیح و سوگواری بر خلفا و عمرا و سرداران هم ما داریم پس از اسلام، و مسیح سوگواری بر امامان شیعه و فرزندانش رو هم داریم. پس ما از نظر شاخه های مختلف مسیح در ایران، ایران اسلامی، با یک نگاه علمی اگر بخوام نگاه بکنیم باید به این شکل نگاه بکنیم.
شنونده گفتگوی من هستید با دکتر هوشنگ جاوید، موسیقی پژوه ایرانی.
مسیح خانی با ادوات موسیقایی ما در ایران داشتیم و کماکان در بعضی بخش‌های ایران هنوز انجام میشه. بعضی در بعضی جاها مسیح رو بیشتر به مسیح‌های عرفی یا مردمی دیگه بازگشته به اونجا مونده. مسیح‌های چیز رو، مسیح های مذهبی رو با ساز کمتر میخونن، با ادوات موسیقایی هستن هنوز که میخوانن ولی کم هستن. با ادوات کوبه‌ای، با ادوات بادی، با ادوات سیمی زخمی، با ادوات سیمی کششی و ادوات خودصدا مثل کرب ها، مثل سنج ها، با اینها هم مسیح خانی انجام میشه. مثلا با دوتار در بین ترکمن‌های استان گلستان زندگانی امام حسین روایت می‌شد. تا همین چند سال پیش هم راویان این گونه مسیح خانی زنده بودند. پس از نظر مسیحیه می‌بینیم که چقدر زیبا در تمام کشورمون
متنوع
و گسترده هست و کمتر به اشتباه کرده.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمه در این بخش از برنامه گفتگو کردم با دکتر هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی و آیینی، که در مورد موسیقی سوگ برامون صحبت کردند. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه.
Yeah.
بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم و از این لحظه بخش گفتگوی برنامه رو به اتفاق آقای امیر شهابی تقدیمتون میکنیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آقای شهابی، مقدمه ای رو راجع به موضوع برنامه شما اشاره کردید. خواهش میکنم از این لحظه وارد توضیحاتی بشین که راجع به هر کدام از بخش‌های مد نظرتون بیان میکنید.
بله، در بخش مقدمه اشاره داشتم که میخوایم در خصوص تعداد نوازنده ها صحبت کنیم و اینکه اگر تک نواز باشن چی میگیم، اگر دو نوازی باشه. با تک نواز شروع میکنیم که ما به عنوان سولیست میشناسیم و کسی که میاد به صورت تک نفری قطعه رو اجرا میکنه. بسیاری قطعات متنوع برای موسیقی کلاسیک هست که ساخته شده جهت تک نوازی. سونات های پیانوی موزارت رو میتونیم اسم ببریم، سونات های پیانوی بتهوون هست، حضور شما هر شود که پولونز های شوپن هست و قطعات بسیار زیادی برای گیتار. منتها این رو من اضافه کنم، ما توی ارکستر ها هم به کسی که به صورت تک نفره میاد قطعه رو اجرا میکنه نوازنده سولیست میگیم و هم گاهی ممکنه که یک ارکستر خیلی بزرگی باشه و یک نوازنده مثلا پیانو یا ویولن جلوی ارکستر باشن و یک سوال و جواب بین ارکستر و نوازنده باشه. اون تک نواز رو هم ما به عنوان سولیست میشناسیم. یا توی ارکسترهای جاز گاهی زمانی که جمله اصلی میخواد واگذار بشه به یک نوازنده برای اینکه بخواد بداهه نوازی کنه، اون نوازنده میشه سولیست و میتونه حتی عوض هم بشه. مثلا یک بار نوازنده پیانو سولیست باشه، یک بار نوازنده گیتار سولیست باشه. اینجاها هم از نوازنده سولیست ما استفاده میکنیم، ولی در کل سولو نوازی به تک نوازی گفته میشه.
بله.
و اگر موافق باشید نمونه ای رو بشنویم از نوکتورن های شوپن و برگردیم و با باقی قطعات رو من معرفی کنم شهر بگم.
این از تکنوازی پیانو، اگر توضیح بیشتر نیازه بفهمید شما.
بله، نوکتورن می بمول ماژور از به هر حال میتونیم بگیم شاخصهای شوپن هستش که به نوعی شاعر پیانوه و در دوره رومانتیک بسیار قطعات خوبی رو هم برای ارکستر و هم برای پیانو ساخته که قطعات پیانویش واقعا شاخص و از اونی که علاقه مند هستن به پیانو کلاسیک میتونن دنبال کنن و بشنون. این از تکنوازی. بریم سراغ دونوازی که ما اون رو به عنوان دوئت در موسیقی میشناسیم که دو تا فرمت اصلی داره که گاهی دو تا نوازنده میان و یک سوال و جوابی بین اونها صورت میگیره و هیچ کدوم ارجحیت به اون یکی ندارن.
بله.
گاهی هم یک ساز به عنوان ساز همراهی میاد و کنار ساز اصلی قرار میگیره.
در این صورت هم باز دو نوازی یا دوئت نامیدش.
بله. ولی بیشتر دوئت ها معمولا اینجوریه که سعی میکنن دو تا ساز با هم سوال و جوابی داشته باشن، مگر اینکه یک ساز ما به عنوان همراهی کننده اکومپانیمان اون رو میشناسیم. ساز اکومپانیمان هم معمولا آهنگسازا گرایش دارن که از پیانو استفاده کنن یا گاهی از گیتار استفاده کنن که بتونه اون بخش هارمونی رو پوشش بده و اون ملودی اصلی دست حالا ساز فلوت باشه، ساز ویالون باشه یا سایر سازها. نمونه بعدی که انتخاب کردیم دو نوازی پیانو و ویالون هستش. فکر کنم مقیاس خوبی باشه برای دوستان شنونده که با قطعه قبلی مقایسه کنه.
پس بشنویم دو نوازی پیانو و ویالون. Thank you. قطعه زیبایی بود. راجع به این قطعه توضیح میدی؟
بله، این دوئت پیانو ویالون نام قطعه ای که شنیدیم مهتاب هست، از ساخته های دبوسی فرانسوی که دبوسی میدونیم در قرن بیستم تونست که مکتب امپرسیونیست رو پایه‌گذاری کنه و به زیبایی هم اجرا شد. من نمونه هایی که انتخاب کردم سعی کردم از قطعاتی باشه که به قول ما موسیقین ها ایزی لیسنینگ باشه و قابلیت پذیرش برای مخاطب عام رو هم داشته باشه. بریم سراغ سنوازی که فرمتی هست که خیلی استفاده میشه و ما اون رو به عنوان تیریو میشناسیم و این تیریو توی سبک جاز هم هست، توی موسیقی کلاسیک هم هست و معمولا توی موسیقی جاز میان از پیانو، کنترباس و درامز استفاده میکنند که حالا به جای پیانیست میشه از نوازنده گیتار هم استفاده کرد و توی موسیقی کلاسیک هم فرمت‌های مختلفی داره، هم توی سازهای زهی هم توی سازهای بادی، ولی غالباً میتونیم اینجوری بگیم که اگر قرار هست که تیریوی نوشته بشه شاید بیشتر گرایش به اینه که از یک ساز به عنوان کسی که عهده‌دار بخش هارمونی هست مثل پیانو یا گیتار استفاده بشه و حالا سازهای در کنار رو میتونن ویالون باشن، ویولا باشن، سازهای بادی باشن، بیان به این فرمت تیریو رو کامل کنن. نمونه که برای این تیریو در نظر گرفتم پیانو، ویالون و ساز چلو هست که یک سنوازی حضور شما عرض شود. این هم بسیار ایزی لیسنینگ و اجرای خیلی لطیفی. اگر موافق باشیم با هم بشنویم.
ببینم از تریایی که انتخاب کرده بودید اگر که توضیح بیشتری نیازه بفرمایید.
بله، نام قطعه فانتزی آخر بود که از ساخته های اوئماتسو از ژاپن هست که برای یک بازی رایانه‌ای هم ساخته بود، ولی دیدیم با چه ظرافت و با چه دقتی از ویولون، پیانو و ساز چلو استفاده کرد برای این تریو. فرمت دیگه که سازها تعدادشون میشه 4 تا کوارتت هست
من.
و معمولا کوارتت استاندارد برای سازهای زهی آرشه‌ای 2 تا ویولون هست، یک ویولا و یک ویولونسل. من ترجیح میدم که نمونه بعدی رو هم بشنویم با توجه به اینکه زمان برنامه شاید اجازه نده، 2 تا نمونه دیگه داریم، برگردیم و من باز توضیح تکمیلی رو بدم.
کوارتت میشن.
کوارتت، بله.
اینم از نمونه از کوارتت که شنیدین. باز هم اگر توضیحی دارید بفرمایید.
بله، من این رو اضافه کنم برای دوستان شنونده که گاهی قطعات رو میان باز تنظیم میکنن آهنگسازا و حسب نیاز که قرار هست جایی اجرا بشه یا توسط یک گروه خاصی اجرا بشه، تنظیم قطعات رو تغییر میدن. ممکنه یک قطعه تکنوازی پیانو باشه ولی بیان اون رو برای پیانو و ویولون تنظیم کنند، یا دو نوازی باشه بیان برای یک تریو تنظیمش کنند. قطعه آخری که من انتخاب کردم برای 5 ساز هست که ما اون رو به عنوان کوینتت میشناسیم.
بله.
و کوینتت قطعه آخر رو من اومدم به جای استفاده از سازهای زهی از سازهای بادی کمک گرفتم، برای اینکه یک رنگ دیگه هم برای عزیزان شنونده داشته باشه. توی این قطعه همه 5 نوازنده که ساز فلوت، کلارینت، اوبوا، فاگوت و هورن هستن همشون بادی هستن، که فلوت و کلارینت و اوبوا و فاگوت بادی چوبی هستن و ساز هورن بادی برنجی.
کوارتتی که شنیدیم همه سازها زهی بودن،
زهی بودن
و الان همه سازها بادی هستن. بشنویم.
Thank you.
خب اینم از کوینتتی که شنیدیم از سازهای بادی، بادی چوبی و بادی برنج.
بله این رو اشاره بکنم بهش که ساختهی که شنیدیم از ساخته های گوستاف هولتز هست که یک آهنگساز انگلیسی بوده و سویت هفت موومانی بود. خیلی جالبه اسم این هفت موومان رو به صورت کلی سیاره ها یا سیارات گذاشته و بخشی که ما شنیدیم بخش مربوط به جوپیتر یا مشتری هست که حالا من دو گفتم دوستان شنونده در جریان باشن همپوشانی این اجرا با سیاره مشتری رو دیگه حالا بعد بگردیم و پیدا کنیم.
بله تشکر میکنم آقای شهابی. من فقط سوالی از ابتدای این گفتگو در ذهنم هست مطرح بکنم خدمتون. محدودیتی برای نوع سازها کنار هم قرار میگیرن برای دو نوازی، سه نوازی یا کوارتت و کوینتت وجود نداره؟
نه محدودیت از نظر نوع ساز وجود نداره، اما همونطور که اشاره کردم برمیگرده به تفسیر اون تنظیم کننده یا کسی که میخواد ارکستراسیون رو انجام بده و اینکه چه نوازنده هایی رو میتونه در اختیار داشته باشه. گاهی شما میخواییم برای یک ارکستر خاصی کار رو تنظیم کنید که اون ارکستر 4 تا ساز بادی هستن، اون قطعه معروف رو یا اون به حال ساخته‌ای که قبلا برای دوئت بوده یا تریو بوده میبینیم برای 5 تا ساز آرانجمان میکنیم و تنظیم میکنیم. گاهی تعداد نوازنده ها زیادن، شما میخواییم برید یک سالونی که محدودیت برای اجرا از لحاظ تعداد، از لحاظ صحنه و استیج، میان تنظیم رو تغییر میدن و از تعداد نوازنده های کمتر استفاده میکنن.
تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه، توضیحاتی که بیان کردید و تشکر ویژه برای انتخاب قطعات زیبایی که مطمئنن وقت زیادی از شما گرفته. براتون آرزوی موفقیت دارم و همینجا من با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.